مهارتی
بله.
که حالا تو سنین کودکی میشه بحث استعدادیابی تحصیلی و در واقع میشه گفت شغلی و مباحث این چنین. تو سنین بالاتر که حالا میشه در واقع نوجوان میشه بحث مهارتی، مثلا مهارت بحث استقلال فردی، بحث های در واقع روابط اجتماعی، من یه سری مباحثی که به درد بچه‌ها واسه آینده‌شون میخوره. صرفا کار ما اینجا روانشناسیمون روانشناسی تحصیلی نیست، به شکل فردی و تربیتی هم هست قطعا.
درسته. حالا
میتونه از اون فازش هم در واقع به نحو احسن استفاده بکنه.
بسیار عالی. بریم سوال هایی که حالا یه جوری دستمد میکنیم مربوط به استرس هست و گفتن که دانش آموز اون استرس داره، چیکار باید بکنیم؟ خانواده هم ظاهرا خانواده هستن که گفتن پسر ما انگیزه آنچنانی برای درس نداره و راجب تمرکز و حواس هم بعضی ها پرسیده شده. لطفا توضیح میدید آقای رضازاده، حالا اون جلسه آنالیزی که در نظر میگیرید و روش تاکید میکنید که نقطه ابتداییه و باید اون اتفاق بیفته تا اینکه شما یه شناختی پیدا بکنید برای دانش آموز و بتونید حالا راهکارها رو شروع بکنید، چه کمک میکنه به اینکه بتونن روی استرس ها، روی تمرکز، حواس و اینها کنترل داشته باشن؟
موضوعی که هست اینه که ما همیشه گفتیم شما اگه یه سرچ ساده هم بذارید توی اینترنت خیلی از راه‌های رفع استرس، عدم تمرکز براتون میاد، ولی نکته اینجاست کدوم راه رو شما جواب میده.
درست.
تفکیک کردن خیلی مهمه. برای این اساسی که ما همیشه خواستیم دانش آموز قبل از اینکه اقدامی بکنه، حالا این اقدام میتونه اقدام روانشناسی باشه، میتونه تحصیلی باشه، خرید کتاب، آزمون، کلاس، هر چیزی، این جلسه آنالیز و بررسی بابت همینه که ما یه شناختی نسبت به خودمون داشته باشیم، ببینیم اصلا ما چه نیازهایی داریم و برای رسیدن به اون هدف هم ابزاره چیه. برای همین ما یه جلسه آنالیزی طراحی کردیم برای خانواده ها که به شکل حضوری یا تلفنی، حالا ترجیح من بیشتر حضوری هست که خانواده ها تشریف بیارن تو این جلسه. خود من هم از نظر تحصیلی هم از نظر روانشناسی یه سری تستای از دانش آموز گرفته میشه. پایان جلسه یه سری توضیحاتی میدیم بهشون که دقیقاً شما کجای کارید، اگر هدفتون کنکور همین الان قرار بود کنکور بدی شما کجای کار بودی، حالا از این سطح واقعی شما تا رسیدن به اون هدف یه مسیری قطعا نیازه، یه ابزارالاتی نیازه که اون میشه اون نقشه راهی که ما به خانواده ها میدیم. و مطمئنا اینو از همینجا بگم، مشاوره رو نذارید به سالهای انتهایی، هر چقدر زودتر شروع بکنید از دوره حتی ابتدایی و متوسط اول مسیر شما مسیر هموارتری. خیلی وقت خانواده فکر میکنن مشاوره یه سری چیزایی که ما یاد میگیریم و خودمون میتونیم پیش بریم، پس میذاریم یکی دو سال پایانی، همون یکی دو سال پایانی میای مشاوره میگیم، در صورتی که اینطور نیست. ما سال به سال شرایط کاریمون با دانش آموزا متفاوته و اهداف متفاوته. حالا دوستانی که طبق عرف برنامه به همون سامانه در واقع رادیو تهران واژه مشاوره بفرستن، قطعا بعد از برنامه کارشناسی که باشون تماس بگیرن بگن که ما میخوایم جلسه آنالیز بیم، راهنماییشون میکنن که چه کاری انجام بدن.
بله عالی. یه شنونده عزیزی که شماره 4 شماره آخرشون 1711 است گفتن دخترم پایه 10 رشته ریاضی برای درس خواندن و موفقیتش کنکوری که میخواد سال 12 بده نیاز به مشاوره و راهنمایی داره، لطفا مشاوره بدین. ممنون. باهاتون تماس گرفته میشه، لازم نیست حالا اینقدر توضیح هم بدین. خیلی متشکرم که به برنامه ارتباط دارید، ولی کلمه مشاوره را هم بفرستید کفایت میکنه. مشاوره به 94 بفرستید، منتظر تماس باشید از طرف همکاران آقای رضازاده. آقای رضازاده سوال‌های دیگه‌ای هم هست، یه قدری وقت کم من بپرسم. اینها رو هم گفتن که پشت کنکور دانش آموزم و کنکور دی ماه بالاخره عمومی ها حذف شده یا نه؟
عمومی ها که در حال حاضر که داریم صحبت می‌کنیم حذف شده است. اگه قراره، چون این خبری باز منتشر شد که حالا خیلی هم موثق نبود، ولی حالا احتمالش وجود داره که باز عمومی‌ها برگرده، ولی مطمئنا به دی دیگه فکر نمی‌کنم برسه، احتمالاً برای تیر ماه اگر بخواد این اتفاق بیفته. در خصوص کنکور دی هم میگم که خب پایان دی برگزار میشه، کنکور مهمیه، پشت کنکوریه، یه فرصت خیلی خوب دارن که یه رقابت بکنن، منتظر نشن تا تیر ماه. ما یه طرح کنکور دی هم داریم که تقریبا حدود 15 20 روز شروع کردیم که حالا هم مشاوره هم روانشناسا هم کلاساشون مختص کنکور دی، یه طرح خیلی تخصصی که میتونه خیلی به بچه‌ها کمک بکنه.
بله خیلی سریع اینها رو هم بپرسم. گفتن که مدرک فوق دیپلم و لیسانس برق دارم، نمیدونم دو تاشو دارن و میتونم آیا کنکور تجربی شرکت کنم؟
بله شما مقاطع بالاترشون خوندید مشکلی نداره، یعنی با فوق دیپلم شما میتونید همه کنکورها رو شرکت بکنید.
بله.
نظام جدید این شرط هست که اگه مقطعی بالاتر از دیپلم خونده باشید رشتهتون هم مرتبط نباشه میتونید کنکور بدید، مشکلی نداره.
شدنی است. و گفتن که 12 رشته ریاضی هستم، نتیجه خوبی تو آزمونا نگرفتم. 20 ثانیه بیشتر وقت نداریم، ایشون هم یه راهنمایی کوتاه بکنید ممنون میشم.
خب من باید شرطشون رو بدونم که تو 20 ثانیه قاعدتا نمیشه کمک کرد. آزمون ها رو تحلیل آزمون انجام بدن خیلی مورد مهمیه که ما همیشه گفتیم این تحلیل آزمون هم یه مشاور تحصیلی باید برای شما انجام بده که خب اگر این سوال فرستادن حالا یا مشاوره رو ما قطعا بعد برنامه باشون راه تماس میگیریم و راهنماییشون می‌کنیم.
بسیار خب، پس منتظر تماس شما باشن برای جزئیات و کلا گفتید که به صورت تحلیلی آزمون‌ها باید بررسی بشه که میتونن حالا توی اون تماسی که شما باشون میگیرید جزئیات لازم رو هم از شما بشنون. خیلی متشکرم آقای رضازاده، خسته نباشید، به شما میگم.
ممنون از شما، خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
درود بهتون و خداحافظ تا برنامه دیگه.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
چطوری، چه رنگی، عجب خوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خرس باشه چون سابقه داره، برندست توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به خوج فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به خوج فرنگیه تک.
وای چه عالی،
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی، نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
سری سری بچه‌ها باید زود خودمون رو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
صنایع دستی و سرامیک سازی شهیدی، تولید کننده که انواع لوسرهای چینی و سرامیکی، توانسته است به تلفیق صنعت و هنر صنایع دستی ایران، محصولات جدیدی در خور سلیقه مشتریان به بازار عرضه نماید. لوستر شهیدی، درخشش هنر ایرانی. لوستر سازی شهیدی.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
شرکت فیلترسازان کهن پارس، تولید کننده انواع فیلتر خودروهای سبک. شرکت فیلترسازان کهن پارس با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و با بهره‌گیری از روش‌های بروز تولید و پاسخگویی به موقع، بران است رضایت خاطر مشتریان را به ارمغان آورند. هوای ماشینتون رو داریم.
سلام، من آرن هستم، نماینده ابزارهای دستی و موتوری آروا. آروا ابزارهای دستی و موتوری بسیار زیادی رو در اختیار شما میذاره. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، استفاده از همه توانت تو رو به موفقیت نزدیک میکنه. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. ساعت 23:09 است، در خدمت شما عزیزان هستیم همچنان با ادامه این بخش از برنامه ها، و دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید با کتاب شب.
کتاب کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت نهم تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پاپیون اثر هانر شاریر در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبید. شب گذشته شنیدید که بالاخره پاپیون و دوستانش را دستگیر می‌کنند و به زندان مستعمرات برمی‌گردانند. در آنجا آنها را دادگاهی می‌کنند تا به جرم فرارشان رسیدگی شود. در دادگاه به گذراندن 2 سال حبس در سلول 100% انفرادی یک زندان دوردست واقع در جزایر سالو محکوم می شوند. قرار است 2 سال را در آنجا تنبیه شوند و دوباره به زندان مستعمرات برگردند. پاپیون از دوستانش در آن زندان جدا می شود و به تنهایی 2 سال تمام را در شکنجه و وحشت می گذراند و کم کم به روزهای آخر نزدیک می شود. اکنون به ادامه ماجرای رمان در نهمین قسمت آن توجه بفرمایید. شب آخرین شبی است که در زندان سن جوزف هستم. 17508 ساعت است که زندگی زجرآلودی را در سلول 234 گذراندم. در این مدت فقط یک بار در سلول را گشودند تا مرا پیش رئیس زندان ببرند که نصیحتم کنند. به غیر از زندانی همسایه هم که چند ثانیه در روز چند کلمه با او رد و بدل کردم، در این مدت روی هم رفته فقط 4 بار با دیگران از جمله مأمور حمل غذا حرف زدم. امشب را به آرامی میخوابم و جز به این که فردا صبح مسلماً این در باز میشود به چیز دیگری فکر نمی کنم. فردا آفتاب را خواهم دید و اگر مرا به سمت زندان مستعمرات حرکت دهند دریا را تنفس خواهم کرد. فردا آزاد میشوم. به قهقهه میخندم و فریاد سر میدهم. با خود میگویم چطور آزاد میشوی پاپیون؟ فردا تو تازه شروع میکنی به گذراندن محکومیتت در زندان مستعمرات، آن هم حبس با اعمال شاقه. تو اسم این را آزادی میگذاری؟ میدانم، ولی آنجا قابل مقایسه با اینجا نیست. آنجا لااقل مثل آدمیزاد زندگی میکنم و غذا به موقع میرسد، حیاتی هست و گاهی میشود با دیگران حرف زد و بازی کرد. با این حال تنهایی را چه کنم؟ کلوزیو و ماتورت را چگونه پیدا کنم؟ صبح فردا در را باز می کنند. معاون زندان و 2 نگهبان وارد می شوند. معاون می گوید شاریر، مدت مجازات تمام شده. امروز 26 ژوئنه و تو به خونه اول خود باز می گردی. دنبال ما بیا. به سختی از سلول بیرون می روم. به حیات که می رسم از نور آفتاب گیج می شوم. به نوعی ناتوانی و بیحالی دچار شدم. وقتی زانوهایم سست است از زندگی بیزار می شوم. لکه های سیاهی جلوی چشمانم می رخصند. وقتی جلوی ساختمان تشکیلات زندان می رسم ناگهان کلوزیو و ماتولت را می بینم. ماتولت بیچاره یک اسکلت واقعی شده. گونه‌هایش فرو رفته و چشمانش گود شده است. او جسدی است که به یک مرده به تمام معنی شباهت دارد. با خود میگویم آیا من هم وضع دقت‌انگیزی مانند آنها دارم؟ کنوزی هم نمیتواند حرف بزند و پوست و استخوان شده است. به اون میگویم حالت خوبه کلو؟ جواب نمیدهد. بر گونه‌هایش بوسه میزنم و میپرسم چه دردی دارد. به سختی میگوید پاپیون، خداحافظ، من دارم میمیرم. با صدای بلند میگویم نه نه کنوزیو، تو زنده میمونی. برعکس آنچه فکر میکردیم به زندان مستعمرات نمیبرند. اول میبرند به یک بیمارستان تا حالمان کمی جا بیاید. اما کلوزیو در آن بیمارستان طاقت نیاورد و مرد. او 32 سال داشت و به 20 سال زندان به خاطر سرقت یک دوچرخه محکوم شده بود، در حالی که او اصلا دوچرخه‌ای ندزدیده بود. چند روز در بیمارستان میمانیم و حالم کمی جا میآید. یک روز شنبه مرا به یک جزیره دیگر منتقل میکنند. آنجا زندان مخصوص کله شق‌ها و خطرناک‌هاست. عجیب آن که همه زندانیان آنجا مرا می‌شناسند و نامم ورد زبانشان است. همه بدون استثنا ورودم را جشن می‌گیرند و مهربانی و دوستی نثارم می‌کنند. جزیره‌ای که این زندان در آن قرار دارد همیشه در خطر مستقیم باد و امواج سهمگین دریاست. جزیره به دشتی صاف در بالا منتهی می‌شود. در ته آن پست نگهبانی و مراقبان ویژه‌ای گذاشتند. من از همان لحظه ورود فقط به همین چیزها دقت می‌کنم و راهی برای فرار می‌جویم. بعد از ورودم اولین چیزی که می‌فهمم این است که این زندان مخصوص محکومین تبعیدی و سیاسی است. رئیس نگهبانان آن سانتوری نام دارد. مرد کثیف و گنده‌ای است. در اولین ملاقات به من اخطار می‌کند که پاپیون، امیدوارم در این جزیره که جزیره شیطان نام داره رفتار خوبی داشته باشی. تو را قرار بود به زندان مستعمرات برگردانند، اما گویا پشیمون شدند و به اینجا فرستادند. مطمئنم علتی داره که تو اینجایی. علتش هم شیطنت‌هاییست که کردی. این از نگاهت پیداست. بنابراین اوقات منو تلف نکن تا بذارم راحت و آسوده باشی. زندان جدیدم فقط یک سالن برای زندانیان دارد که 10-12 نفری در آن میلولند. وقتی به سالن میروم به 6 تا زندانی محکوم به اعمال شاقه برمیخورم. 2 نفرشان چینی هستند و 1 نفرشان سیاه‌پوست است. یکیشان پسر جوانی از اهل شهر لیل و یکی دیگر جوانی به نام شانگ که مرا خوب میشناسد. میگوید روبرایی پاپی؟ آره شانگ، تو چطوری؟ من خوبم. اینجا همه چیز خوبه. تو اگه به جمع ما اضافه بشی عالی میشه. گاهی اجازه میدم بریم لب جزیره ماهی بگیریم و بخوریم. باور کن. این رو باور نمی کنم. اگر راست باشد خیلی عالی است. میشود موقع ماهی گرفتن فکرهایی برای فرار کرد. در همین فکرها هستم که رئیس زندان سر میرسد. میگوید جا به جا شدی پاپیون؟ از فردا صبح به اتفاق همین رفیق چانگ میری که به خوک‌ها غذا بدی. روزی 2 ساعتم 1 ساعت صبح 1 ساعت بعد از ظهر آزاد هستید که هر کاری دلتون خواست انجام بدید. میتونید به این ماهیگیری، هر کس بتونه روزی 5 کیلو ماهی یا خرچنگ به آشپز اینجا بده، غذای خوبی گیره خودش میاد. فقط یادت باشه که مرد آرومی باشی تا بذارم راحت زندگی تو بکنی. هیچ چیز نمیگویم، فقط نگاهش میکنم. میخوام فکر کنم که بی‌تفاوتم، ولی در دلم به قیافش میخندم. کارم شده است این که هر روز به بیش از 200 خوک غذا بدم. بقیه ساعات روز را به گردش در جزیره می پردازم. در گردش ها همراه شانگ هستم، چون او را قابل اعتماد یافتم. چشمانم از انعکاس نوری که در امواج دریا سیاهی می رود. به یاد ماتورت می افتم که الان کجاست. هیچ چیز نمی دانم. حالا شانگ برایم جای او را گرفته است. با چشمای کنجکاوم وقتی در جزیره به گردش مشغولم، آبهای خشمگین را میبینم که مدام به صخره‌های جزیره سر میکوبند. گویی به صخره‌ها میگویند تو مزاحم مایی و جلوی ما را سد میکنی. برای همین هر روز بدون تغییر و تردید قسمتی از تو را میشویی. در همین وقت است که من چیز مهمی را کشف میکنم. از روبروی صخره‌ها امواج را میبینم که حمله میآورند، میشکنند و به شدت عقب میکشند. این قضیه بسیار اهمیت دارد، چون در لحظه ای که امواج می شکنند و به طرف گرداب برمی گردند، من می توانم خودم را با کیسه ای پر از نارگیل از فراز صخره‌ها درست در میان گرداب بیاندازم. بی تردید امواج خروشان مرا نیز عقب خواهند کشاند و به آزادی خواهند رساند. آه، خوب می دانم که از کجا می شود چند کیسه تهیه کرد، چون در طویله خوک ها هرچه بخواهید نارگیل هست. اما اول باید یک عمل آزمایشی انجام داد. حساب که میکنم میبینم وقتی ماه کامل است مد دریا بسیار بالاست، در نتیجه امواج بسیار قوی هستند. یک شب کیسه کنفی را پر از نارگیل میکنم و منتظر بدر کامل ماه میمانم. کیسه دیگر را که در آن سنگی جا دادم به کیسه کنفی وصل میکنم. همه اینها باید حدود 35 تا 40 کیلو وزن داشته باشم. خودم 70 کیلو وزن دارم و حساب میکنم که تعادل به طور درستی برقرار باشد. البته در حال تمرین این کار مواظبم جز شانگ کس دیگری ما رو نبیند. از این آزمایش به هیجان آمدم. این قسمت جزیره خطرناکترین قسمت آن است. هرگز کسی فکر نخواهد کرد که یک نفر این قسمت خطرناک را برای فرار انتخاب کند. با این حال این ناحیه تنها قسمتی است که اگر موفق شوم به وسط دریا کشانده شوم، به هیچ وجه خطر نابود شدنم در این زندان مخوف در بین نخواهد بود. روز تمرین نهایی فرا می‌رسد. کیسه نارگیل و کیسه محتوی سنگ بسیار سنگین است. حمل آن آسان نیست و به تنهایی نمی‌توانم آنها را روی صخره بکشانم. صخره همیشه خیس و لیز است. شانگ همان مرد چینی به من کمک می کند. اون مرد خوبی است. یک تور ماهیگیری تهیه دیده تا اگر غافلگیرمان کردند بگوید که برای بقیه دام برای شکار کوسه ماهی مشغول هستیم. برای تمرین نهایی آماده می شویم. شانگ فریاد می زند: صبر کن پاپیون، هر وقت یک موج مناسب اومد علامت میدم که کیسه ها رو بندازی پایین. و بلافاصله با صدای بلند میگوید: اومد، بنداز رو این موج. یک موج با 5 متر ارتفاع همچون دیوانه‌ای هجوم میآورد و بر صخره فرود میآید. میشکند و میخواهد برگردد. سریع کیسه را رها میکنم. راه طولانی در پیش دارد چون از بالای صخره تا روی آب فاصله زیاد است، اما با موفقیت به پایین میرسد و روی موج میافتد. موج آن را با خود به عقب میبرد و روی آب دریا میغلطاند. با خوشحالی فریاد میزنم: آلیس شان، آلیه! دقت میکنم و میبینم این موج که به طرف صخره آمد و کیسه ام را با خود به عقب برد فقط هر 7 موج میآید و خیلی قوی است. موجهای دیگر ضعیفترند و فقط این موج 7 قوی است. از ظهر تا غروب آفتاب به بررسی این موج مشغول می شدم. دقیقاً به دست می آورم که این موج قوی هر چند دقیقه می آید. با کمال تعجب می بینم بدون هیچ بی نظمی و دگرگونی دقیقاً تکرار می شود و همونطور است که حد زدم. سرشار از خوشحالی و امید همراه شانگ به داخل زندان برمی گردم. کارم عالی بود. یک راه حسابی برای فرار پیدا کردم. خب دوستان عزیز، قسمت 9 بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پاپیون تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت 10 و نهایی این اثر، خدا نگهدار.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال 3 گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. مسابقه 94
رادیو تهران.
کافیه گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران، یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
بله عزیزان همراه، این هم در واقع آرم مسابقه 94 رادیو تهران بود که شنیدید. این یه مسابقه پیامکی سه گزینه‌ایه و شما میتونید